أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت دارید که در این سیر قسم معاملات در اون رغبتی که در منزله به اصطلاح بدایات بود، همطور اگه اون سیر ادامه پیدا کنه، خب اون مراقبه از اون رغبت و رعایت اونو تهذیب و اینا منجر شد که اون استقامت پیش بیاد. نظر نیست که یه اخلاص برای طرف پیش میاد که دیگه نمیخواد غیر رو وارد ارتباط خودش بکنه، پیش میاد. خب بعد میبینید غیر هست، غیر را سعی میکنید ازش منصرف بشه، میشه تهذیب. خب تهذیب که کرد در یه حالت خوش معنوی قرار میگیره، چون دیگه مانعی بین خودش و حضرت حق در اون ساحتی که میشناسه و حس میکنه واقع نمیشه. میگن استقامت، یعنی استقامت آخرین، از یه جهت آخرین منزله انس و حضرت حق است. بعد اون توکل و تفویض و ثقه و تسلیم یه فضایی دیگه است. تا اونجا بحث شد دیگه که در استقامت طرف دیگه میره نباید این انس و حضرت حق را نگذارد از بین بره. خب از این به بعد تو عالم داره زندگی میکنه، خب ابزارها، نسبتش با ابزارها، این دیگه با اون فضای استقامتی که نورش نصیبه شده است، دیگه ابزارها نمیتونن خیلی نقش داشته باشن. به همین جهت فضای توکل نصیبش میشه. دین با همین فضا میاد میگه که نگذارید ابزارها اصالت پیدا کنه، که خواجه مستحضرین که گفت که حالا این ابزارها یا در طلب ابزار است بدون اینکه ابزار رو بخواد بهش نظر کنه، تو مراحل توکلیم بود دیگه، یا وقت نه ابزار هست، این خیلی محلش نمیگذاره. اون چه که هست اونده، من عرضم اینجاست که حالا تو فضای استقامت، حالا که خدا در عالم برای این ظهور میکنه، این دیگه ابزارها رو خیلی براش بها قائل نیست. تا قبلش یعنی در مقام تهذیب و اینا دنباله این بود که این خدایی که براش ظهور کرده است رو باش زندگی کنه. اما حالا تو متن جامعه و متن زندگی ابزارهایی پیدا میشه، اهدافی پیدا میشه. این تو این قضیه هم خیلی موفق است، یعنی دیگه این کسی نیست که ابزارها هیبت براش ایجاد کنن، نه. خب این چهار مرحله ای که حالا ما بعد از استقامت داریم همش یه حرف است. خب استقامت محقق شد، یعنی انس با حضرت حق تثبیت شد، خود توکل و تفویض و همین بحثی که امروز میگیم ثقه و بعدش هم تسلیم پیش میبینی، اینا همش یه حرفه دیگه، که آقا دیگه ما در فضایی هستیم که خب باید اهدافمون رو دنبال کنیم، ابزارها نقش اساسی ندارن، هستن عالم که بی ابزار نمیشه که. تو تفویض اگه یادتون باشید اصلا طرف دیگه ماورای اینا نسبتش صرفا با خدا تصحیح میکنه، یا بهتر بگم که این نسبتی که هست رو محکمتر میگیره. یه وقت زادم هنوز در مقام توکلش میگرده، بالاخره با فضایی که یه اهدافی رو برای خودش تعریف میکنه و اینا بره جلو، حالا چه بی ابزار چه با ابزار، چه با ابزار اما بی محل به ابزار. اما در تفویض دیگه نه، کلن خودش از ذیل کل حضرت حق قرار میده، هر چی میخواد بشه. که عرض شد که مثلا کربلا خیلی بالاتر از جنگ احد است. جنگ احد هنوز بحث نیست که خب بالاخره مواظب باشید از این گردنه ضربه نخورید، باید هم همون فضا محقق شد. اما تو کربلا دیگه گردنه ای نمونده است، یه نسبت از اون خدا و خود طرف، یعنی خودش اینجا برده است. نارا خیلی خوبه سگه هی روش فکر کنیم که یه وقت خداوند طوری برای طرف ظهور میکنه که این در جای خودش قرار میده که در اینجا دیگه ما ورای جنگ احد است. این دیگه بس سگدرت به این که ما خودمونا کجا قرار بدیم. باز همین یه جا ما خودمونا چطور شد که در قضیه چی میگن همین که با صدام قرار دادی که 598 ما که بنا نبود خودمون اینجا قرار بدیم که ما یه جای دیگه بودیم. هرچی میخواه بشید، این هرچی دیگه میخواه بشید خیلی بهرش بیشتر بود. خب نشد، خودمون مجبور شدیم. بالاخره امام که تنها نمیشه، این تاریخ باید اقتضای اینا بکنه. ظرفیت تاریخی ما این بود، اما افراد نتونستن تا اینجا بیان. خیلی خوب، حالا این شد. این که شد که این مقام بی خدایی نبود، که باز خدا بود، خدا در صحنه بود، اما تفویض نبود. بله توکل بود. هم تو همون قرار دادم این باز همه حرف نیست که آمریکا کاری نیست، صدام کاری نیست، خدا کاری هست، همه این افق هست، اما تفویض نشد. حالا تفویض یه روحانیتی به طرف میده که خداوند رو در عالم بیشتر حس میکنه. این که میگن ثقه، حالا خیلی بحث خوبیه. شما ثقه رو میخواید اول آیه ای که جناب خواجه شاهد گرفته است رو نگاه کنیم. ثقه اعتماد به خداوند است، با اینکه با بابهای توکل و تفویض و تسلیم قریب الافق است، ولی نفس اعتماد به حق در این باب مطرح است. من خیلی دلم میخواد اینا ما میتونستیم به جامعه برسونیم. اون آیه رو که بلدید، وقتی حضرت موسی علیه السلام متولد شدند و اون فضای خفقان فرعونی دونه دونه خونه ها رو زیر نظر داشت، قرآن میگه وحی کردیم به ام موسی. حالا اینا مهمه با که بچه ده شیر بده، وقتی کم نگران شدی فاذا خفت علیه فالقیه فلیه، نگران شدی ازش چه کارش کن؟ بذارش توی دریا. تعبیرم دیگه خیلی مطلقه دیگه، حالا چه توی جعبه باشه چه نباشه دیگه، بالاخره تو دریاست. این چه دیگه، این جعبه تو دریا ظاهر قضیه است. تعبیر قرآن هم قشنگه. این چیه؟ یعنی این خانم چی دستش است که اینقدر میتونه ورود این چنینی پیدا کنه؟ خب خیلی راه ها بود، ولی در واقع این یه راهی خیلی خطرناکی را برای خودش انتخاب کرد. من یادداشت کردم این این تیکه از همین بحثا. حضرت حق میفرماند که لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر که ما قلب اونا محکم نکرده بودیم، قبلش از لتوبدی اصلا میگو ما من مادر اینم خیر بینه بده، من میخوام شیرش بدم، همه چی میریخ به هم دیگه. یعنی نرف بگه که خب فهمید که اینا گرفتن، دخترش هم که اومد خبر داده اینا. اینجاش مهمه، میگه که اگه ما قلب اینا محکم نکرده بودیم، و از اونور خدا گفته است که ما وحی کردیم به ام موسی، این وحی همین ثقه است، این درسته. و یعنی یه عالم با سواد مثل خواجه میفهمد این وحیی که ببینید. حالا کلی بعضی مفسرین تو فضای کلامی حالا میخوان بحث کنن که آقا وحی به زنبور عسل، وحی به مادر موسی، وحی محمدی. نه، اینشون مثل نور داره جلو خودش میبیند که آقا این حالتی که پیدا میشه برای این خانم که کاملا به یک چیزی ماوراء این مسائل مطمئن است، و این حالتی که حس میکنه باید بچهش رو بذاره در این دریا و بسپارد به خدا، این رو ایشون میگه این همون سقیست که سالک داره. خب چرا رو این خیلی بحث باید کردیم که میگن خواجه عبدالله قرآن دستشه و این شاهده رو میاره؟ خب شما ببینین این که خودش ها کجا وارد میکنه، حرف من اینه با این چند جا میتونست خودش ها وارد، بچهش ها قایم کنه نمیدونم، ولی میاد در یه جای خاصی که بسیار باید به عالم الهی نظام الهی اطمینان پیدا کنه اینجور عمل میکنه. یعنی در واقع میگم بهترین تصمیم و بهترین اراده را انجام داده است. اینا میگیم که این حالت که برای طرف پیش بیاد که خودش رو در یه همچی صحنه هایی قرار بده، این صحنه هایی خواست، این نور سقه است که به داده این رسیده است. من هم که عرض میکنم واقعا ما در انقلابمون یه همچی فضایی را عالم ظرفیت شده، حالا متاسفانه استفاده نمی کنیم. یعنی اگه استفاده کنیم خیلی قلب وجود مبارک حضرت صاحب الامر علیه السلام راضی ترند. چطوری؟ یعنی رهبری خیلی دلشون میخواد ما وقتمون رو صرف این مسائل نمیدونم مذاکره به این معنی که اینقدر جدی گرفته، مذاکره به همون روش که ما یه مذاکره یه رنگ رو رفته داشته باشیم شاید طور نبود، اما این همه که ما خودمون رو وارد کردیم این نشون میده اون سقه‌ای که ما میتونستیم با این انقلاب و این حضوری که انقلاب داره رو داشته باشیم ما نداریم. یعنی سقمون کم است، وگرنه ظرفیت عالم همه چیز شاهد بر اینه که عالم ظرفیت دیگه‌ای داره. نمونهش هی یمن رو مثال میزنیم تو واقعا خیلی نمونه عجیبیه که قوی ترین وسایل، یعنی حتی اگه آمریکا میخواست اینقدر بمبی ریزه رو سر یمن اقتصادش بدتر بود، عربستان سعودی از آمریکا و از اقتصادش بهتره که حالا میگن 47% کسر بودجه آورد دست و اینا، 100,000 میلیارد دلار تالا خرج کرده است. این چیزی که میگن الان من کم و زیادش سرم نمیشه، هرچه هست باید قوی ترین اسلحه ها در مقابل ضعیف ترین ملت واسه، و ببینیدم که نتونسته به حوائجش برسید. این نشون میده ظرفیت خیلی بالاست. نتیجه هم که حتما میدونید که نتیجه این است که این مناسباتی که اینا میخواستن بر عالم حاکم کنن با اسلحه هاشون از بین میره. قبلنش هم که تو ایران شما نارا شاید نم مستحضر دیرن، همه میگفتیم وای حالا اسلحه میدن دست موشک میدن به صدام و وای حالا چی میشه دو، ولی این تجربه شد که چیزی نمیشه. یعنی به نور امام رضوان الله تعالی علیه ما تونستیم از این مناسبات عبور کنیم. بله حالا میخونیم با هم. جناب خواجه در تعریف ثقه میگه از ثقه سواد العین توکل و نقطت و دائرت تفیز و سویدا و قلب تسلیم. میگه نما سقه اینجور به اول بگم اون اصل توکل و اصل تفیز و اصل تسلیم که بعد میخونیم این سقه است. یعنی تو دل این سقه است که طرف میگه خب نه توکل به خدا، ابزارام توان این صحنه را نداره اما توکل به خدا. این توکل به خدا تو دلش چی خوابیده است؟ یه اطمینان به حضور خدا. برای همین میگه که ثقه سواد و عین توکل، یعنی مردمک چشم توکل است. یعنی این توکل اگه یه چشمی داره اون اصل نگاهی که در توکل هست بر اساس ثقه است. و نقطت و دائرت تفیض، مرکز دایره تفویض است. شما تو تفویض مگه نمیدین گفتین خدا در صحنه باشد ما را کافی است. خب میگه این اصلش تو دلش یه نوری خوابیده بود که اون نور ثقه است و تسلیمم که حالا بعد هست که دیگه اصلا هیچی دیگه نمیمونه برای سالک غیر نسبت خودش خدا. میگه اون سویدا اون عمق قلب تسلیمم تفویض است. بخواین ترجمه رو بخونیم. سقه سیاهی چشم توکل و محور دایره تفویض و مرکز قلب تسلیم است. به این معنا سقه و اعتماد به حق در هر ستا در توکل و تفویض و تسلیم موج می زند و حقیقتا اگر اعتماد به حق نبود توکل و تفویض و تسلیم واقع نمی شد و عملا این هر سه به سقه زنده است و روح هر سه سقه و اعتماد به خداوند است. حالا جناب خواجه متوجه شد از تو سلوک سالهای متمادیش که این حالت ثقه به شکلهای مختلف برا ما واقع میشه. این که اومده درجه اول و ثانی و ثالث کرده است، این برا شما ممکنه است توی حالت همین که میگه حالت ناامید میشین از این که نه کسی دیگه کاری است، این حالت خوبی است، اما عنوانش را میذاریم یه مرحله از ثقه است. بله مراحل بعدش هم خواهم عرض کرد، ولی عرضم رو اینجاست که خواجه متوجه است که این ثقه به صورت‌های مختلف برادون ظهور میکنه. خب معلومه است درجه داره، اما نه اینکه شما لازم است که توی درجهش باشین توی درجهش نباشید. میفرماد و هی علی ثلاثه درجات از درجه الاولا درجه الیاس، درجه اولش درجه از یأس است، درجه هر یأسی که ثقه نیست که یه نحوه از یأس است، یه مرحله از یأس است که اون چیه؟ و هو یأس العبد من مقاوات الاحکام لیقعد عن منازعه الاقسام و لیتخلص من قحط الاقدام. میگه این یأس عبد است از این که مقاوات یعنی دست و پنجه نرم کردن از احکام، یعنی مایوس میشه عبد از این که بگه احکام الهی چرا اینجور است چرا اینجور نیست، نه دیگه دست و پنجه با احکام و تقدیرات الهی نرم نمی کنه و در واقع تایید مرحله بعدیش است دیگه. لیق اد ان منازعت الاقسام، اقسام یعنی همون قسمت ها، قسمت این طرف اینه که اینجا باشد، قسمت این طرف اینه که این شخصیتی باشد. میگه که این مایوس میشه از این که دست وردارد از منازعه اقسام که بخواد نسبت به قسمت هایی که خدا تعیین کرده است و تقدیراتی که خدا تعیین کرده است منازعه کنید که چرا اینجور شد، چرا ما این کار کردیم، چرا انقلاب که شد ما گرفتار صدام شدیم، چرا الان این مشکلات هست. میگه نه، مایوس میشه از این که بخواد این کار بکنه. چرا؟ چون میفهمد حساب و بالاتری در عالم هست. ولی یتخلص من قحط الاقدام، قه همون وقاحت هست دیگه، یعنی آزاد میشه از این که زشتی قدم را گرفتارش بشه، نه میذاره به عهده خدا. یعنی این که بخواد اقدامی بکنه، نه اقدامی نمیکنه. بحث خیلی ظریفه، حالا به نظرم خود شرح ها ما روش می... بله همینطوره، این اقلشه. یعنی میگه حتی سرنوشتای آدم ها، چرا این بنده خدا با این هوشیاری با این زرنگی با این درسه که خونده الان شوفر تاکسی است، اون یارو چی درس نخونده سالا رئیس دانشگاه است. ما اینا رو که داریم تو عالم که کمم که نداریم. میگه که این مرحله، هر مرحله ای که این نیست، طرف به یه عالمی از نور میرسه که نه ناامید است، این ناامیدی که بخواد با خدا دست و پنجه نرم کنه که خدایا باید شما این کارو بکنی، باید بکنی نیست، ناامید است از این که بخواد به خدا چیزی را تحمیل کنه. بخواد شرح احتمالا یخت کمک میکنه تو این قضیه، به خصوص روایت های خیلی خوبی هم داریم. وقتی ثقه اعتماد به حکم الهی، در این بحثا بعد ترجمه میخونه، وقتی ثقه اعتماد به حکم الهی و قضا و قدر اوست و معلوم است که چیزی خلاف حکم الهی واقع نمی شود، جایی برای مقابله عبد نسبت به قضا و قدر الهی نمی ماند. و در این رابطه جمله امیر جالب است، جناب کاشانی هر دو تا روایتی که اینجا تو این بحث آورده خود کاشانی آورده است، بعدم میگه قال امیرالمومنین، که خب میدونید اومد شیعه میگه به علی علیه السلام امیرالمومنین، ولی خب زرنگ است، بعدش هم میگه کرم الله وجهه، یعنی فضا رو نمیخواد شیعه کنه که یک مقابله بین شیعه و سنی به وجود بیاد. میگه امیرالمومنین، ولی اون بستا تو همون بستر اهل سنت داره حرفش را میزند. اینا بزرگان ما که تو این قضیه. حالا این جمله که جناب کاشان از امیرالمومنین آورده است را امام صادق میفرماند که یقول امیرالمومنین، یعنی دائم حضرت متذکره این مسئله بودن، که علامه طباطبایی هم خیلی خوب اینا تو المیزان استفاده کردن. ببینید ما تو فضای ثقه با امیرالمومنین چطوری میتونیم جلو بریم. حضرت میفرماند که اعلمو علمن یقینا، بدون و یقینی هم بدون، ان الله عز وجل لم یجعل للعبد، برای بنده خودش قرار نداده است، و انشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته ان یسبق ما سمی له الذکر الحکیم. خدا قرار نداده است برای بندش که هر چی هم میخواد تلاش کنه، هر چی هم میخواد برنامه ریزی کنه، هر چی هم میخواد نقشه بکشه، که از اون چه که تقدیر شده است، سمی له، براش تعیین شده است در ذکر حکیم، اصلا نمیتونه جلو بزنه همون که در ذکر حکیم است. حالا بعد حالا همینجا شما یخته فکر کنین، این عین ثابته که این عرفا میگن، خب مگه همین نیست؟ یعنی اینجا میگه که در ذکر حکیم برای این سمی له تعیین کرده است یک افق و شخصیتی را، و این بنده هرچی هم تلاش کنه نمیتونه از اون جلو بزنه. ادامش، ولم یحل من العبد فی ضعفه و قلت حیلته ان یبلغ ما سمی له فی ذکر الحکیم، و حائل نمیشه برای عبد در این ضعفش و در این کمی نقشش و اینا اون زرنگیار نداره که به اون چه که در ذکر حکیم براش تعیین شده که نرسد، یعنی یبلغه، این نیست که نرسد، حتما میرسد. این تیکه متاسفانه ترجمه نشده، حالا بعد اضافه میکنیم، این هم نمیشه. بعد میفرماد ایها الناس انه لن یزداد امرون نقیرن به حزقهی ولم ینتقس امرؤن نقیرا لحمقه. میفرماید ای مردم بدونید اینا که به طرف در عین این که خیلی هم زرنگه چیزی اضافه تر نمیدن، نقیرا یعنی حتی اون راست اون حاشیه خورما اون وسط اصلا چیزی اضافه تر نمیدن، و کم هم نمیدن به طرف به جهت همقش، همقا ما میگیریم بی دست و پا، به جهت بی دست و پا بودنش کم بهش نمیدن. بعد این اصل قضیه است. بعد میفرمون فل عالم لهازا، اگه کسی دانا به این امر بشه، العامل بهی، و به همین جور زندگی کنه، این حرص بی جا نخوره، نخواد با تقدیرات الهی در بیفته، اعظم الناس راحتن فی منفعته، این بالاترین شخص است در اینکه نتیجه بگیره، زندگیش نتیجه بگیره. ولی بارها شما ببینید، یعنی اگر واقعا امام متوجه این تقدیر نبودند، تقدیر حالا ما میگم تقدیر تاریخی، اینجور نمیشد واسند، این هم گر ما کشته میدادی، بدلقل این کشت آگه شوخی نیست که، یه جایی باید مسئله یه عالم وارسته بسیار اهل سلوک یه ذره خودخواهی نداره. حالا صدام گر را گر کشته میداد برای اینکه خودش محور بود، امام کجا خودش محوره که، الا اینکه متوجه است که در عالم یه خبرای هست. یعنی اگه کسی در ذکر حکیم الهی مسئله را نبینه نمیتونه، نه این بچه ها، حالا درسته، حالا چه این جمله درست باشه چه غلط باشه که گفته بودن که ما سربازامون توی گهوارن، اون ما اصلا کار ندارم، این حالا اگه که این قول کنه بگید این خیلی محکم است، نه این روح قضیه است. حتی اگه ایشون اینا نگفته باشه که ما خیلی هم مصر نیستیم که امام گفته باشه، روح قضیه اینه که میفهمه. خب مادرای شهدام که هی میگفتن گفتن اصلا معلوم بود این بچه مهمون خونه ماست. این مهم است که فرمود اگه کسی اینه بدهد راحته. حالا راحته یعنی خودش در صحنه ها حاضر نمی کنه یا رو حساب راحته است که خب بله همین است، این کشدار رو میدین بازم واسید. راحته است از اینکه بحرانی نیست. تو همین جریان فتح خرمشهر خب شما میدین که این بنده خدا فرموندهشون آقای متوسلانی، درست میگن متوسل، ایشون واقعا یه تیکه خودش رو میبازه به آقای حسن باقری، میگه که دیگه من نمیتونم کاری بکنم. آقای حسن باقری میگه خب تو بیا جا من میتونم کاری بکنم. جالبه که خدا چه نوری گاهی، اینقدر محکم جدی، اما نگین کار همه چی که رفت لشگراش که گرداناش که یکی یکی بچه تقریبا همه گردانای این آقای وسلا فرمون لشکر 27 همه بچه ها شهید، همه فرمونده گردان شهید شده. خود فرمونده گردان شهید بشه که دیگه چیزی تشده بوده، از یه گردان گاهیم گفتن سه نفر موندن، سه نفر. خب این سه نفر که بیچاره بعد آقای باقری هی بگه که بازم واسید، بازم واسید، مسئله دارد حل میشه. خب واقعا هم حل شد، یه چیزی عجیبیه. میخوام عرض کنم اینا اشتباه نکنیم، این که حضرت میفرماد خود حضرت چی کار کردن؟ فل عالم لهازا العامل بهی، بر اساس این تقدیر عمل کردن. یعنی امیرالمومنین عقب کشیدن، ما بعد از اینکه جنگ صفین تموم شد تاریخ میگه بیش از 200,000 نفر از دو تا قبیله کشته داده، قبیله‌های بزرگ مزر و ربیعه اگه شنده باشه. 200,000 نفر خیلی، ما میگه خودمون چقدر کشته داده، ما 240,000، یعنی توی جنگ صفین بیش. و امیرالمومنین چرا ما میسه وقتی که بلدین دیگه، اون وقتی که گفتن معاویه را کشتن، گفت که نه معاویه نمیمید، نه کشته نمیشه، پس چرا می جنگی؟ نمیخوام از بحث برم بیرون، نمیخوام بگم این یه چیزی است که خداتون هم میتونین حس کنید. ما نمیایم این روی کرده داشته باشیم، یا میگویم که نه باید بدونیم حادثه ها اتفاقی پشت سر همه اتفاق میفته، یا من میگه بخوام بگم نه حادثه ها رقم خورده است، بعد متوجه نیستیم تو دل حادثه چه تصمیمی ما باید بگیریم. فکر میکنید دیگه ما باید دستمون رو ببریم بالا. حضرت امیرالمومنین که داره اینا میگه، ببینید که راحت سه تا جنگ شدید رو به ملت اسلام تحمیل کرده است. این تحمیل تحمیل است یا اینکه شکوفایی همون حقیقتی است که باید در تاریخ محقق میشد. خب واسات جلوی اینا دیگه، هم جنگ جمل واسات جلوی اینا، هم جنگ صفین، هم جنگ اون یکی چی بود نهروان دیگه. و فیراحته ول عالم لهذا، اما اگه کسی اینا بدونه، این مقدسیا، مقدسا، آدمای مؤمن نادون داشتیم، عطار کلهو، اما چه کار کنید؟ عمل نکنه. اعظم و ناس شغلن فی مزرعه، چی؟ مزرعتهی. این آدم بالاترین آدم پرمشغله است، گرفتار است در ضررهایی که به خودش میزنه. اون که نمیدونه که بحثش هیچی، اون که میدونه اگر که مطابقش تصمیم بگیره بالاترین راحتی را در عالم داره، اما اگه مطابقش تصمیم نگیره این عملا ضرر میکنه، خودش گرفتار کرده است. روایت بعدی، ببخشید آیه بعدی خیلی قوتش بیشتره. امیرالمومنین این آیه را دارن که اون چشمو براشون خدا باز میکنه. این آیه بسیار خوبیه که واقعا هم جاش همین سقه است که بلدین آیه 22 و 23 سوره حدید. خب حضرت حق میفرمود ما اصحاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان نزالک علی الله یسیر. یک هیچ مسئله و مصیبتی چه در عالم چه در نفس شما، نفس بنده که مثلا حال این دستم اینجوریه، نفس شما که مثلا یه خصوصیات خاصی داریم، میگه ما اصحاب الا، یعنی دیگه مطلقش کرده، الا اینکه فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از این که خلق بشه اون حادثه محقق بشه، اینا در عالم بوده است. ادله عقلی بسیار خوبی هم پشت این قضیه خوابیده است. خودتون میدونید وقتی که خالق یه شی را ایجاد کنه، تمام اون شی را ایجاد میکنه. خب تمام اون شی، تمام من کیم؟ از اولی که شیرخوارم تا آخری که میمیرم، تمام من منم. خالق شی همه من رو ایجاد میکنه، پس تمام عالم نزد حضرت حق به همون خصوصیاتی که باید باشد هست. بعد میفرماد ان ذالک علی الله یسیر، برای خدا که این سخت نیست، برای تو سخت است که فردا نمیدونی چه خبر است. بعد میفرماد نتیجه چی میشه؟ خب نتیجهش لکی لا تاسا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. راز این که این قسمت آخر رو آورده بفهمیدا، میگه که اگه کسی متوجه این مسئله نباشید، یه آدم پر روه بی ادب مختال خیالاتیه متکبر است. یعنی صدام فکر کرد میتونه کاری بکنه. میگه که این آدم رو خدا دوست نمیداره. چرا؟ چون متوجه یه چنین حضوری در عالم از طرف حضرت حق نیستن. بله، حالا عمده اینه که جناب خواجه خیلی خوب میگه که حالا برگردین به درجه اولا، میگه درجه تل یاس، دیگه ناامید است که بخواد همه کارا رو خودش بکنه. نه، تو دله اون سنت مقدری که حضرت حق محقق کرده است وظیفش رو انجام میده، کاری که امیرالمومنین کردن. یعنی امیرالمومنین باید با معاویه می جنگیدن به عنوان یه زیباترین شکل درخشش علوی. شما با یعنی بچه ها چرا حسرت می خورن که مثلا جنگ تموم شد و شهید نشدن؟ چون زیباترین شکل درخشش انسان تو اون فضا خب این بوده دیگه. این که اما مأیوسه که بخواد انشاءالله جنگ نمی شد نداریم، اما اینکه شما تو دل این جنگ چطور عمل کنی این مهم است. میگه و هو ایاس العبد من مقاوات الاحکام. میگه از این که عبد بخواد که احکام و اراده های الهی را نگذارد انجام بشه، زور بزند که نشه. نه، این چه روحیه یه شما داشته باشی. و این که بخواد از یعنی این فضاشی میشه که مایوس میشه از این که بخواد قسمت ها را منازعه کند که چرا خدا این قسمت این کرده، این قسمت این کرده. دارین دیگه، و دیگه آزاد میشه از این که قدم های زشتی قدم ها را ازش آزاد میشه. زشتی اقدام ها یعنی چه؟ یعنی بخواد اقدامی بکنه ماوراء اراده الهی. نه، به نظرم همین کارا یخته خوب نیست که بعضی ها حس میخوان تو عالم تصرف بکنند. نه، نتیجهش میشه که خودشون روسیا میشن. باید عالم را در حد وظیفه نسبتشون ها. یعنی من نظرم از که اگر حکم شرعی نبود بسیاری سر یه گوسفند نمیتونستن ببرن. رو چه حساب ببرن؟ یعنی این اگه سنت پیامبر نبود یه دی تو همین جام خوب میگفتن نکند که این یه نوع تصرف در عالم باشد. برای همین هم اینجا سیره ازش کار میام. و درجه تو ثانیه، این وجه دوم همون سقز خیلی هم قشنگه، درجه تو الامن. آقا نسبت به قضا و قدر الهی که بسیار محکم است و تکان میخوره امن میشه؟ نه، مطمئنن همون که خدا مقدر کرده است میشه. و هما امن العبد من فوت المقدور، و اون امنیت عبد است از این چه که اون چه که مقدر شده فوت بشه. نه میشه، حتما میشه. مثلا مثال میزنم، شما یه قاعده دارین، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگه تمام عالم بخوان بیاد که آقای شیخ زکزاکی را ضربه بزنن، غیر ممکن. من این اخباری که گوش میدم گاهی برای مردم بیشتر دلم میسوزه تا با آقای زکزاکی، چون من میدونم که این مرد حتما میدرخشد. قاعده ای عالمه که این. خب امنیت ما داریم که چی؟ فوت مقدور نمیشه. تقدیر الهی نیست. چه مدافع مؤمن است؟ هر جور میخواد مدافع باشه، مگه سرمون نمیشه مدافع؟ چطوری مدافع است؟ تجسس هم نمی کنیم. یعنی ما از اون آدم ها نیستیم که تلاش کنیم پیشگویی پیدا کنیم. ما نمیخوایم، به توحیدمون لطمه میخوره. یعنی یه وقت آدم تلاش کنه که آینده شیخ زکزاکی چی میشه، این خودش ضرر داره به نظرم. حالا یه جایی باید بحث کنیم. اما این که به توحید نظر کنید که حضور حق در این عالم، حضور ان الله یدافع عنه، این بیشتر، این بهتون وسعت میده، شما را در یه عالمی وسیع تری وارد میکنه. خب حالا که میگم قصه برا اینا میخورن، خب واقعا سه تا پسرش که اون روز شهید شدن، سه تا شب که این روز شهید شدن، اینجوری هم که خودش بالاخره تیر خورده از حالا. اینم تازه این اخبارم اخیراً میگن حالا محاکمش کردن و اینا، چون بعضی ها میگفتن که شهیدش کردن. در هر صورت ما میگم غیر ممکن است این تقدیر الهی تو این جا فوت بشه. این همون نوره که شما به عنوان ثقه به قلبتون رسیده است، و من خیلی دلم میخواد تو این قضیه ما کار کنیم نسبت به انقلابمون. یعنی ببینید بعضی ها این مشکلات شدیدی که شیطان برای انقلاب ایجاد کرده است رو میخوان به نتیجه برسن که انگار ظرفیتی برای تحقق انقلاب در این عالم نیست. این اشتباهی بزرگه، چون شواهد زیادی هست که نه، این ظرفیت هست و ما باید مطمئن باشیم که اینجا اراده الهی، اراده تحقق انقلاب اسلامی است. من نمیدونم حضرت آقا با چه مبنایی حتی گفتن تا 25 سال دیگه اسرائیل نمونه، چون لغت 25 نگفتن. اما به هر صورت هر چه هست، ذات قضیه همون ثقه است که یقیناً این عالم غیر ممکنه از این اسرائیل اینجوری بتونه بمونه، غیر ممکنه. حالا ما سرمون میگم اونم که 25 سال گفتن، بالاخره یه قاعده برای خودشون داشتن. و انتقاص المستور، میگه که امن است عبد از این که اون چه مستور شده است، اون چه مقدر شده است ناقص بشه، یعنی یخدش نشد. مثلا انقلاب اسلامی با نوکری آمریکا محقق بشه، یا با بودن آقای بازرگان محقق بشه، نمیشه. بازرگان نمیتونه انقلاب اسلامی را نورش، ناقص از انقلاب اسلامی که آقای بازرگان رئیسش باشه، باید بره میره. حالا مثال منو نمیخواد بگیرید، اصل انتقاص المستور، مستور شده است، تقدیر شده است، سطر شده است، نوشته شده است. میگه وقتی انسان در سقه نوری خودش رسید، دیگه میدونه که حتماً حتماً اون چه که اراده شده است میشه، حتماً میشه. فیض فرو به روح رضا و الا به عین الیقین و الا فبذلت چی؟ فبذلت به ظلف صبر، یعنی به سختی صبر. حالا میخونه میگه خب نتیجه چی میشه وقتی که این نور ثقه اومد و این دل دیگه امن براش حاصل شد؟ نتیجه چی میشه؟ یزفر و چنگ میزند به رو به راه رضا، به اون نشاط رضا، بسیار حال خوش رضایتمندی بهش دست بده. این همه طرف جنگ کرده است، کشته داده است، بعد بگید که با دلی آرام و قلبی امیدوار از خدمتتون مرخص بشه. چرا میتونید این کارا بکنه؟ شما علی خودتون براتون پیش نیامده گاهی یه پیشنهاد میکنین، چون که میترسید غلط باشه، بعد که طرف به ظاهر به نتیجه نرسید میگه نکنه ما تقصیر کاری، نکنه ما تقصیر کاریم. حالا شما حساب کنین طرف به جایی رسیده است که بعد میگه چی؟ نه تو این فضا اون چه تقدیر است و ما درش واسادیم، فیزفرو به روح رضا، پس نایل میشد به صفای رضا و آرامش. و انلا، این انلا یعنی و انلا، اومدیم ما تا اینجا نتونست جلو بره، فبه عین الیقین نایل میشد به امنیتی که با عین الیقین برش پیش میاد، عین الیقین مقام متوسطین است. و انلا، حالا اون اولیش مقام خاصت الخاصه است، حالا اومدیم بازم نه تا اینجام ظرفیت نداشت به سختی صبر. میدونه باید صبر کنه. بچه های یمن فوقش، همین امروز دیدم که یه دیرا حکم اعدام برشون دادن، یمن اشتباه گفتم، بحرین، و یه دیرم بل نفیه بلد، یعنی از بحرین بیرونشو کرد. خب حالا بعضی هاشون که مثل اون، بعضی هاشون که نه بسیار میگن حتما امنیت دارند و دلشون هم هیچ نگران نیست، بعضی هاشون یقین دارند که مسئله با تقدیر الهی جلو میره، بعضی هاشون این هم ندارن، اما میدونن که این صبر الهی کار ازش میاد. بازم یه نوع امنیته دیگه، یعنی برای من خودم نزنه، برای بچه های مذهبی ما 80% در مقام سومه، یعنی اون نشاط رضا را در این که مثلا حالا آمریکا میاد پولای ما را بلوکه میکنه، خب مریده، خب میگن خب الحمدلله آمریکا انحطاطش را یکی بعد از یکی نشون میده، خب به یه نشاطی خبردار میشن. یه دی نه، یقین دارن که نه نمیتونن اون رضا را در خودشون ایجاد کنن، اما میتونن که بفهمن که نه این شکست خوبی است برای آمریکا. یه دی اینم نمیدونن، اما میدونن که باید بر خاطر انقلاب اسلامی، همین حرفی که این آقا دیشب زد، برای انقلاب اسلامی باید صبر کرد، همینه میارزه، یعنی سختی داره، این براش یه نوع سختی ازاد تو زندگی شخصی دونم پیش میاد دیگه، که میدونین تو این مسیر با اینکه دلتون یه خود چیزی دیگه میخواد، اما این اصل است، همینا نگه میدارین. فبه زلفر صبر، یعنی با مرحوم کاشانی معنی کرده است تطهیر، زلفا معنی که است تطهیری که برای نفس پیش میاد تا بتونه صبر کنه، وامیسه، یعنی به نفسش میگه حرف نزن، به میل تو نمیشد عمل کنی. میخونم متنا، ملاحظه فرمودین که بعد از درجه اول و ناامیدی سالک از اینکه بخواهد حکم الهی را تغییر دهد، حال به مقام امن و اطمینان نسبت به احکام الهی که در عالم جاری است میرسد، و چون از خود مایوس شد که بخواهد تغییری در عالم، در احکام جاری در عالم بدهد، این نکته خوبی است، یعنی جواب بدید به این قسمتش که نه این پر رویا یعنی چی، ما چیکار میتونیم بکنیم، و چون مایوس شد که بخواهد تغییری در احکام جاری در عالم بدهد، حالا چی میشه، یه نوری براش میاد و به یقینی رسید که آنچه مقدر از خواهد شد، و در این حال چون اراده اش در اراده حق محو شد و به مرحله ای رسید که برای خود اراده ای جدا از اراده حق طلب نکرد، برای همیشه به راه رضا، به آرامشی مطلوب دست می‌یابد. و اگر تا آن حد، من دلم میخواد اینا ساده نگیند، یعنی اگه ما جواب بدیم، خب خدا هم جواب میدن، عرض کردم تو استقامت، طرف وقتی در حال استقامت خودش نگه داشت، توکل ظهور میکنه، بعدش هم تفویض ظهور میکنه، بعدش هم ثقه ظهور میکنه. اینجا هم همینطور، وقتی ما اون یق نخواستیم اقدامی برای تغییر سرنوشت ها بکنیم، تو دل سرنوشت ها خودمون را شکوفا میکنیم، یواش یواش این نوره راه رضا میاد. میگه و اما اگر تا آن حد اراده خود را در اراده حق محو نکرد، ولی با چشم یقین متوجه تحقق رضا و قضای الهی شد، با امنیت کامل آنچه در عالم جاری است را میپذیرد بدون آنکه اعتراضی داشته باشد. حال اگر در مرحله علم الیقین هم نبود، اما قوت ایمان او را متوجه قوت ایمان او او را متوجه احکام جاری در عالم کرد، می‌یابد که ناراحتی و جزع او را سودی ندارد و با نیروی صبر خود را از سبک عقلی و ناراحتی بیجا تطهیر می‌کند و منور به صبر و شکیبایی می‌شود که از طرف خداوند به او لطف شده که در جای خود ارزشمند است. و درجه تو سالسن، نه دیگه این دیگه فرق میکنه با اون، اصلا اونجا هر دو تاش آخرش یه نوع امید و ناامیدی بود، ناامیدی به یه معنا و امید به یه معنا. اینجا نه دیگه، بصیرت هست، معاینت و ازلیت الحق لیتخلص من محن القصود و تکالیف الحمایات و تعریض علی مدارج الوسائل. میفرماد خب حالا اگه اومدی ما نواسات رو قضیه مطمئن با تقدیری در صحنه است و با حفظ تقدیر واسات، کاری که دوباره من میگم ما تو جنگمون یا امیرالمومنین تو جنگاشون نه تقدیر نیست که باید خوارج از این همه زشتی که دارن معلوم بشه. یعنی اگه شما خوارجا عروض ضربه نزده بودین، امروز جهان اسلام داعشی بود. شما میدونین که الان خب ما خوارج داریم تو دنیا، همه خیلی قلیلند و بعدا متنبه شدن. یعنی کشور امارات بیشترشون جزئی خوارجن از نظر فکری، ولی امیرالمومنین کاری کرد الجزیره، کشور الجزیره خوارج داره، درست میگم الجزایر اونم خوارج داره. و جالبه اینا قبول دارن که نه ما نمیخوایم، ما اون افراطا نمیخوایم بکنیم، ولی یه جوری میخوان توجیه کنن حرکتشون. عرضم اینجاسا امیرالمومنین چرا جز مقابل خوارج در این حد وامیستد که خب هست میگردم بکشیدشون؟ خودشون هم میفرمان فقط من میتونستم این حافظ قرآنایی که از پیشانشون از طول سجده برآمده شده بود من بکشم. چرا؟ خب برای اینکه خب یه میشناسن این تقدیر شده است بر ایشون یا وظیفه شده است بر ایشون. خب نتیجهش چی میشه؟ خب این پای مردی تو اون صحنه نتیجهش این شد که قضیه رو بالاتر براشون روشن میشه. من حالا کاری به اون ندارم، من حرفم اینجاسا که وقتی ما دیدیم که یه همچی صحنه‌ای به وجود اومد، خوارج، حالا میخوام مثال میزنم، ببینید تو این جریان کردستان اینا خیلی نمونای خوبی هست. یعنی وقتی ولی الله در صحنه نباشه در جریان کردستان، خب میدونید که این کموله و اینا اومدن گرفتن خیلی جاورا، آقای بازرگان و آقای سباقیان و آیت الله طالقانی رفتند کردستان چه قائله رو بخونن. تو قرار دادی که گذاشتن تقریبا همه کردستان دست اونا افتاد، که بعد مرحوم چمران اینا دیگه رفتن اون کجا بود؟ بانه و این حرفا. ببینین چرا؟ برای اینکه متوجه نشدن یه تقدیریست که باید جلوش بستن، دیدن یه قدرتیست که نمیتونن مقاومت کنن، که بعد آیت الله طالقانی اومدن گفتن من اشتباه کردم، یعنی لغت اشتباه کردن رو به صراحت آوردن. چرا تیپ آقای بازرگان و سیاسیون رفتن جلو، آیت الله طالقانی هم یه خورده اون نمک سیاسیشون یه خورده درد سر، بعد به نور امام الحمدلله از همین هم تطهیر شدن رحمت الله علیه. ولی ببینین امام صف واسات، امیرالمومنین صف وامیسن جلو خوارج، مگه همین خوارج نبودن اینا؟ ولی ما کلی کشته دادیم، ضربه خوردیم، چه ضربه های خوردیم سر اینکه کسایی رفتن با کمال مذاکره کردن که روح مقاومت در تقدیر الهی را نداشتن، متوجه نبودن این یه تقدیر الهی است که اینا باید مقابله کنن، ما هم باید مقابله کنیم باشون، واسیم کشته بدیم. خب نکرد، عقب رفتیم. برعکس دیدین که ما تو جنگ همه عرف جنگ این بود که آقا وقتی که اینا اومدن تو اهواز، دیگه اون آقای اولاف پالمه بلند شد اومد که آقا بیان یه سازمانی ملل اینجا بیاده بلدین اینا را، امام گفتن نه ما بیرونشو میکنیم. یعنی معجزه است اینا فقط از طریق ولی الله محقق میشه، هیچ جا دیگه هم نمیشه. وقتی نتیجهش این شد که جنگ 33 روزه، اصلا تمام نظام عالم عوض شد دیگه. یعنی بعد نظام عالم عوض شده است که شما میبینید بعدش حالا بچهای غزه هم میان و میسن چه اصلا چه چیزی نمیشه. یعنی اول ما باید تقدیر را بشناسیم، مطابق تقدیر حاضر بشیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که انشاءالله طرف اصلا حقیقتا براش آشکار میشه. اون مرحله دوم است، این بحث الدرجت و سالسه، معاینت و ازلیت الحق. الحمدلله، یعنی چشمش باز میشه و اون ازلیت حق را که در ابتدا همه چیز را رو برنامه گذاشته است، برنامه گذاشته است جنگی به وجود بیاد، حضرت امامی بیاد، نمیدونم اینا بیش میاد. داره یه تیکش اون آقای شیخ عباس قوچانی میگه که حضرت آیت الله قاضی تو اون کتاب نشون داد، که بعدم گفت ما همچی کتابی اصلا تو این قفسه نداشتیم. اینا خب واقعا اینا همینه. اصلش رو من نظرم برای امام هیچ فرقی نمی کرد این چیزا، چون با اون نگاهی که نمیگم حالا امام در مقام حالا رویت ازلیت حق ما نمیدونیم، اما این که متوجه است که یه همچی حقیقتی در این عالم هست. میگه سالک به جایی میرسه که در محور ثقه تمام اون چه که از اول خدا برنامه‌ریزی کرده است و همونجا میبینه که تا آخرم پیش میاد. خودتونم که معتقدین دیگه، ما معتقدیم حضرت حق در همون اراده اولیه همه عالم رو اراده میکنه، چون ارادهش واحده و ما امرنا الا واحد. دتون ادله کلامی و فلسفی خوبی داریم. خب پس در این که اون چه که تا آخر پیش میاد با اراده های ما پیش میاد، با شخصیت ما پیش میاد، از اول در علم خدا هست. و اگر کسی در مقام ثقه پایداری کند، به تقدیر الهی اطمینان باشد، وظایفش مطابق تقدیر الهی انجام بده، میبینه به این مرحله میرسد. نتیجهش چی میشه؟ این مال ایناست و هر کسی نمیتونه اینجا برسد. لیتخلص من محن القصود، از سختی های تصمیمات ممتد، قصود دیگه قصد و تصمیم، آزاد بشه. نه دیگه این هرسا رو نمیخوره. و تکالیف الحمایات، تکالیف همون تکلف دیگه، فشارهایی که با حمایتها و محافظتها میخواد پیش بیاد. مگه بدبخت این کارتر اومد ایران دو سه ماه قبل از اینکه شاه بره، گفت البته ما از اعلی حضرت دفاع خواهیم کرد. غلط میکنید، تو ازت نمیاد. خب حالا حساب کنید که این اونجوری حضرت ما، خب نه این نمیتونه، این ازش نمیاد. خیلی روشن میشه براتون انشاءالله که نه این خبرها نیست. این بنده دلم میخواد این مسئله رو شما بیارین تو مسائل اجتماعی. نه مثال، حالا خیلی مثال سادش، حالا مثلا سعودی بیاد یه عده‌ای را، ائتلاف آل سعود برای مبارزه با چی؟ مثلا داعش. خب مثلا شما میخندی، میخواد که بقیه دشمنو بگن، یعنی میگه نه قضیه اینا نیست. خودتونم وقت نمید، دست باچه نمیشید. یکی از اشتباهات ما این است که ما اگر متوجه این مسئله نشیم، تکالیف الحمایات رو گرفتار شیم. این یه لیتخلص به اینجا میخوره دیگه. یه نه تکلف ها و سختی های حفاظت ها و حمایت ها رو دیگه نداره، نه یه امنیتی دیگه داره. و تعریج علی مدارج الوسائل و وقوف، اینجور معنی کردن، و وقوف پیدا میکنه بر این که یعنی خالص میشه، یه لیتخلص که وقوف پیدا کنه بر راههایی که وسائل در اختیارش میذاره. یعنی نه بعضی ها میگن نه اگر ما این سوپر اتاندار داره داشتیم، ما این تانک رو داشتیم، پیروز میشدیم. نه این عمل این است که وقوف پیدا کردن در چی؟ در راه های وسائل. میگن این میگا وسیله است، راهی است ما پیروز بشیم. اشتباه کردن. نه اون که چشمش باز است میبینه نه آزاد میشه از این چیزها. حالا دوباره همینجا، حالا ما اینقدر نمیبینیم، اما این که مطمئنیم، خب بر اساس اون اطمینان ما میسیم، حتی در حدی که تلخیه صبر نصیبمون بشه، سالک در این مرحله که مقام حق الیقینی و مقام فناس احکام اعیان ثابته را می نگرد و تجلی ازلی حق را که بر اعیان ثابته مخلوقات شده شهود می کند، تا آنجا که برایش روشن می شود جمیع آنچه در خلایق جاریست صورت معلومه ی حق است که در ازل بر عین ثابتی مخلوقات متجلی گشته. شما توی این مسئله یه خورده به خودتون جرأت بدین، نگذارید اون ذهنیاتی که آقا حالا وقت جبرش چی می شده اینا، نگذارید اینا پیش بیاد، وقت چشمتون باز می شد به این مسئله ی راز حضور انسان‌ها بر اساس اعیان ثابته و اون ظرفیت ازلیشون. در این رابطه از رنج قصدهای افزوده که ماورای وظیفه شرعیش هست آزاد می شود. دور عرض می کنم امیرالمومنین باید در مقابل خوارج می ایستادند، به همون معنایی که باید می ایستادند، همین اندازه، زیرا می داند آنچه می خواهد و نمی شود غیر از آن چیزیست که در ازل برای او تعیین شده. خیلی این حرف خوبه. شما یه وظیفه دارید، می خواه بشه می خواه نشه. جنگ صفین نباید به پیروز امیرالمومنین ختم می شد، نباید می شد، خب نشد. زیرا می داند آنچه می خواهد و نمی شود غیر آن چیزیست که در ازل برای او تعیین شده، و اگر نمی شد و اگر آن چیزی برای او تعیین نشده برای او حاصل نمی شود، پس دنبال آن را نمی گیرد و از فقدان آن ناراحت نمی شود، زیرا یقین دارد نصیب او نبوده وگرنه به آن می رسید. در همین رابطه از سختی انواع محافظت ها و چارجویی ها و خزر ها و احتراز هایی که نسبت به نفس خود داشت آزاد می شود، زیرا یقین پیدا کرده قادر به دفع آن چه باید بیاید نیست. خیلی بحث میبرد اینا که آخ دخت دادم واردش شد میبینه چه حجاب هایی از جلوش برطرف میشه و تنها باید آنطور که متن دین نشان میدهد عمل کند. اینا برای همین هم ما برامون پیش اومده است مقیدترین شخصیت ها به دین شما من اهل البیت، خیلی مقید. یه چیزایی که ما میگیم نمیدونم مقدس بازیه و گاهی اینقدر احتیاطه، چرا؟ شما میدونید در امیرالمومنین هست، اونا تو این زاویه میدونن که اینا چقدر کار ازش میم. و در مسیر شهود تجلی حق در صور اعیان خلق از میل به راه های وسائل و اسباب و وقوف در آنها رها میگردد و متوسل به سببی جهت جذب چیزی که هرگز از او فوت نمیشود بر نمی آید. و خاله این دو تا روایته ببینید، هر دوش یکی از امیرالمومنین است به ابن عباس، چون ابن عباس به اصطلاح یخته سنشون کوچیک بوده است، حضرت اصل روایت این جوریه است، یا بنیه، یعنی بنیه اولش داره، اعلم ان الامته لو اجتمعت الا ان ينفعك بشيء لن ينفع نکه به شیء لم ینفعو که الا به شیء قد کتبه الله لک. این حالا پارتی اینجا چقدر کار ازش میاد، میگه اگه همه جمع بشن الا ان ینفعو که به تو چیزی برسونن، لم ینفعو که به تو هیچی نمیرسونن الا اون قد که خدا برای تو نوشته است. حالا این پارتی ها بینید چقدر بی خوده، چقدر کمک میخواند بکنن و ما را بی خود درد سر بزن. و این اجتمع و الا ان یزرو که به شیء لن یزرو که الا به شیء قد کتبه الله علیک. حالا هم جمع بشن که به شما ضرر بزنن، اون قدری ضرر به تو میرسه که خدا برا تعیین کرده است. رفعت الاقلام و جفت صحف. قلم ها که دارین می نویسید بعد که تموم میشه چه کار میکنین؟ قلم رو روزا با مرکب می نوشتن دیگه. خب ور می دارین، بعد که ور می دارین این مرکب هم چی میشه؟ یه خوش میشه، تموم میشه دیگه، رفعت یعنی قلم ها ورداشته شده است و مرکب هم چطور شده؟ خوش شده است دیگه، صحف تموم شده است دیگه، نمیشه چیزی توش بنویسین. خب این روایت چقدر میتونه کمک کنه که در نظام خاصی ما قرار داریم. اینم باز از امیرالمومنین عرض کردم، مرحوم کاشانی هر دو را به اسم امیرالمومنین آورده است توی شرح خودش. ان المرء ليحزن بما لم يكن ليدركه. مرء، آدم، نسبت به آنچه که به اون داده نمی شود قصه می خورد که وای نکند پیش بیاد. نه بابا اصلا پیش نمیاد، اینقدر حرص می خوری. و یفرهو به ما لم یکن لیفوتهو، و شادست به اون چیزی که هرگز از او فوت نمیشه. انسان، من ترجمه شما بخواه، انسان نگران و محزون است از چیزی که به آن نمی رسد. یعنی دل واپسه که چی بشه؟ برسه. میگه بی خوده. و شادمان است نسبت به چیزی که هرگز از او فوت نمیشه. میگه که ها چطوری معنی کنیم؟ آره اصلا نه فوت نمیشه. یعنی تو بی خودی خوشحالی. به ما لم یکن، بعدشا بخونم، لم یکن فرماد ان المرء لیحزن و لیحزن، نگران است به ما لم یکن، به اون چیزی که واقع نمیشه تا این بخواد درکش کنه. یعنی اصلا دبی خود دل واپس است از این که نکنه پیش بیاد. و یفرهو به ما لم یکن، و شاد است به چیزی که واقع نمیشه که این که به دل واپس باشد که حالا چه کار کند نسبت به اون. حالا نمیدونم چطوری معنی کنیم، معنیشیم جمعش میشه دیگه، که گاهی دل واپس است که نکند یه مسئله پیش بیاد، میگه نه پیش نمیاد. دل واپس است که نکند یه مسئله پیش نیاد، میگه نه پیش میاد. این بی خود دل واپس است. نظام عالم نظام متقنیه که اون چه باید بشه بشه. چیزی تو ذهن دون هم؟ خب همین، یعنی قصه ها و شادی هاش بی خوده. قصه هاش نیست که وای نکنه که یه مصیبتی به من برسه، نه نمیرسه. شادی هاش هم اینه که شالا من بعدن رئیس میشم خیلی مهم میشم، نه بی خود شادی اونجه که باید تقدیرت بشه میشه. یه همچی اون آره، یعنی میفهمن که براشون این روشن میشه که تقدیر الهی قضیه. خب همین هم ما میگویم من باید بیایم تو صحنه، ما باید حاضر باشیم در تقدیرات الهی، اما حاضر باشیم ذیل تقدیرات. ببینید خیلی سخته، فرق میکنه. از کدام دو تا منفی داریم دیگه، یا مقدرات رو نفی کنیم از ترس جبر، یا که مقدرات رو بپذیریم و توقف کنیم که انگار ما نقشی نداریم. اصلا لا حول ولا قوة الا بالله.